ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بازار تهران روز شنبه شاهد حضور معترضان و شعارهای ضد حکومتی بود. بیدار ربانی روزنامه‌نگار زندانی به بیش از 7 سال حبس محکوم شد. و بانک مرکزی اعلام کرد قیمت هر متر خانه در تهران به حدود 50 میلیون تومان رسیده است. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. شماری از معترضان روز شنبه در بازار تهران تجمع اعتراضی علیه جمهوری اسلامی برگزار کردند. در این تجمع شعارهایی از جمله مرگ بر دیکتاتور سر داده شد.
مرگ بر دیکتاتور!
مرگ بر دیکتاتور!
بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ماموران حکومتی با معترضان درگیر شدند و همزمان با حضور گسترده این نیروها بخشی از بازار برای مدتی تعطیل شد. اعتراضات سراسری در ایران از 26 شهریور تا کنون به رغم برخورد سرکوبگرانه نیروهای جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. در ادامه فشارها بر روزنامه‌نگاران، ویدا ربانی روزنامه‌نگار زندانی به بیش از 7 سال حبس محکوم شد. علی مجتهدزاده وکیل خانم ربانی روز شنبه خبر داد که موکلش به اتهام اجتماع و تبانی به 6 سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 15 ماه حبس محکوم شده و او به این حکم اعتراض خواهد کرد. در 3 ماه گذشته شماری از روزنامه‌نگاران ایرانی از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگاری که نخستین گزارش ها درباره جان باختن مهسا امینی را منتشر کردند، زندانی شدند. بانک مرکزی ایران با انتشار قیمت های مربوط به مسکن در آذر ماه اعلام کرد که قیمت مسکن در تهران به طور متوسط به هر متر بیش از 48 میلیون تومان رسیده است. بر اساس این گزارش که روز شنبه منتشر شد، قیمت مسکن در آذر ماه امسال نسبت به آذر سال گذشته 47.5% رشد داشته است. در چند سال گذشته و به ویژه در یک سال اخیر، بسیاری از شهروندان ایران برای جلوگیری از افت ارزش دارایی‌های ریالی خود به بازارهای طلا و مسکن روی آوردند. روابط عمومی سپاه پاسداران ضمن مخالفت با سخنان اخیر حمید عبازری در بیانیه اعلام کرد که او مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران نیست. این عضو ارشد سپاه چند روز پیش در یک سخنرانی از اینکه فرماندهان و مسئولان درجه یک نظام مقابل علی خامنه ای ایستادند و به گفته او خواص کم آورده اند انتقاد کرد. صدا و سیمای مازندران که این سخنرانی را پخش کرده از او به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه یاد کرده بود. روابط عمومی سپاه پاسداران سخنان منتشر شده را برداشت و تحلیل شخصی عبازری خوانده و نوشته که این سخنان با واقعیت موجود انطباق ندارد. از سوی دیگر یک فرمانده ارشد دیگر سپاه پاسداران هم شامگاه جمعه انتقادی مشابه را مطرح کرد. غلام حسین قیب‌پرور، جانشین علی خامنه‌ای در قرارگاه نیروی زمینی امام علی، با انتقاد از آنچه سکوت برخی خواص خواند گفت که آنها انقلاب را تنها گذاشتند. اما در حالی که پیشتر برخی از مقامات قضایی و مجلس مبنای تشکیل گشت ارشاد را مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کردند، سعید رضا عاملی دبیر این شورا در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی با رد این موضوع گفت که شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه مصوبه‌ای ندارد. با این حال این مقام جمهوری اسلامی بار دیگر نیروی انتظامی را مسئول برخورد با پیامدهای آنچه بدحجابی در جامعه خواند معرفی کرد. نامشخص بودن مبنای حقوقی قانون حجاب و مجری آن سالهاست که مورد انتقاد حقوقدانان و فعالان حقوق مدنی در ایران است. در همین زمینه با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق زنان در آمریکا گفتگو کردم.
آخرین در واقع مصوبه قانون مجازات مال 1392 هستش، یعنی تقریبا 9 سال گذشته. 9 سال پیش در واقع قانون حجاب رو به عنوان مسئله جرم‌انگاری کردن، به عنوان یک جریمه نقدی اندک و به اصطلاح حبس کوتاه مدت. بنابراین این به ما نشون میده که اون چیزی که مد نظر قانون گذار بوده در واقع یه مسئله نبوده که بخواد خیلی روی موضوع حجاب در واقع متمرکز بشه و یا بخواد اینو در در واقع با تشدید مجازات بخواد همراه بکنه. اما بعد از چالشی شدن این در سطح جامعه و یا کنشگری که مردم در مقابل مسئله حجاب به صورت ارگانیک از خودشون نشون دادن، یعنی یه چیزی که نمیدونیم دقیقاً از کی در واقع این شروع شده و چه حالتهایی در موردش اتفاق افتاده که ما به جایی میرسیم که در واقع نسل جوانتر در سطح جامعه خواستار تغییرات اساسی در این زمینه. حالا ما در ایران متاسفانه همیشه یک ابهاماتی رو در مورد مسائل چالشی اجتماعی و در واقع از طرف دیگه حکومتی داریم، یعنی میخوام بگم ما اینجا میتونیم در واقع یک تفسیری بکنیم از ضلع مثلث که میتونه یه ضلعش رو قرار بدیم که در واقع قانون هست، یه ضلعش رو قرار بدیم که در واقع خواست مردم هست و یه ضلعش رو در واقع مسائل ایدئولوژی حکومت قرار بدیم. بنابراین یک در یک همچین فضای اتفاقی که میفته این هستش که در خیلی از موارد که حجاب یکی از اون مورد هست، مورد دیگه که میتونم مثال بزنم مثلا استفاده از ماهواره هست. در کنار اون موضوع یک اتفاقات دیگه در جامعه میفته که نه قانون اون رو قبول داره و نه مردم اون رو برمیتابن. مسئله که الان داره در مورد حجاب اتفاق میفته به نظر میاد یکی از اون دست مواردی هستش که حکومت در عین حال که میخواد از این چالش عبور بکنه و برای اینکه در واقع اعتراضات رو به یه نحوی بخواد مدیریت بکنه، میخواد این تمرکز رو از بخش قانونی برداره و در واقع تحمیلش بکنه به موارد دیگه‌ای که از این جهت که مثلا محرومیت‌های اجتماعی رو برای زنان به همراه داشته باشه، که یک جوری در واقع مسئله حجاب رو هم کنترل بکنه ولی هم در واقع این رو به صورت قانونی نخواد بیاد بیان بکنه که مثلا برچیده شدن بساط گشت ارشاد رو نیاد اعلام بکنه، برای اینکه به هر حال نمیخواد تبعات بعدی اون رو شاهد باشه.
خانم بنی هاشمی، الان مسئول قانونگذاری درباره حجاب در ایران هنوز مشخص نیست دقیقاً چه نهادی است. گفته شده که گشت ارشاد هم تعطیل شده، اما کماکان نیروی انتظامی داره اقداماتی انجام میده، آنچه که کشف حجاب یا بد حجابی است داره باش برخورد میکنه. این پیامدهای نامشخص بودن مجری قانون و به اصطلاح قانون گذار در خصوص حجاب چقدر میتونه تأثیر بذاره بر ادامه نارضایتی های اجتماعی در ایران؟
به طور قطع به نظر من میتونه تأثیر بذاره. مسئله اینه که ببینید جامعه یک تقاضایی رو در واقع از قانون گذارش و از حکومتش داره انجام میده و به نظر میرسه که این جمعیتی که در واقع خواستار این موضوع هستن بر حالت اکثریت جامعه در واقع دارن قرار میگیرن. اگر این مسئله از طریق قانونی عمل نشه، اتفاقی که در اینجا میفته در واقع لوس کردن وظیفه پلیس هست. ما نمیتونیم بگیم که به قولی که مثلا در یکی از خبرها اومده بود که نیروی انتظامی میتونه در حکم پدر مثلا جامعه هست و بنابراین میتونه در خیلی از جاها ورود بکنه. ما در موارد قانونی و حقوقی همچین مطلبی رو اصلا نمیتونیم عنوان بکنیم بخاطر چیزی در حکم چیز دیگه ای باشه. قانون باید انقدر شفاف باشه و انقدر قاطع باشه که در واقع ورود کنه به مسائل مهم اجتماعی و بتونه پلیس هم بتونه از قانون تبعیت بکنه و اجرای یه نظم و امنیتی رو به ارمغان بیاره. اتفاقی که الان میفته این هستش که در واقع بخشی از مردم رو در مقابل بخش دیگری از مردم قرار میده. به این جهت کسی که مثلا کارفرما هست یا صاحب حرفه‌ای هست به دلیل مسائل اقتصادی، به دلیل اینکه مثلا نخواد با تعطیلی یا پلمب مرکز تجاری یا مغازش مواجه بشه، مجبور میشه خودش به عنوان یک اجرا کننده یعنی خواست حکومت وارد بشه و در واقع در مقابل با خانم‌های قرار بگیره یا مردمی قرار بگیره که نمیخوان تن به این قانون یا خواست در واقع حکومت در بدن. در حالی که در خیلی از کشورهای غربی زمانی که ما از یک دموکراسی موفق نام میبریم، زمانی هستش که خواست اکثریت جامعه مورد نظر حکومت و قانونگذار قرار میگیره و بر همون مبنا در واقع قانون رو منعطف میکنن و تغییر میدن. این تغییر قانون هست که در واقع امید رو به جامعه برمیگردونه و شهروندان احساس میکنن که خواستشون مورد توجه حکومت قرار گرفته.
خانم بنی هاشمی، به بحث پلمپ اماکن تجاری اشاره کردید. الان همین بستن اماکن تجاری به خاطر آنچه که همین کشف حجاب و بد حجابی مطرح هست که در هفته اخیر هم اتفاق افتاده، چقدر مبنای قانونی داره با توجه به اینکه برخی از حقوقدانان در ایران میگن این کار غیر قانونیشون اصلا دادگاهی تشکیل نشده؟
Okay. کاملا درسته. به نظر منم این امر میتونه یک امر، اسمشو بذاریم یه امر کاملا غیر قانونی، برای اینکه زمانی که یک مکانی به اصطلاح بخواد پلم بشه، در ارتباط با مسائل پلم شدن یک سری قوانین خیلی صریح وجود داره که به چه دلیلی در واقع این اتفاق باید بیفته، و اگر اون فردی که مغازه یا مرکز تجاریش داره پلم میشه، باید حق اینو داشته باشه که نسبت به این مسئله بتونه مثلا اعتراض کنه یا در یک رویه قضایی در واقع این صورت بگیره که حق کسی اینجا ضایع نشه. ولی اینکه بخواست یا اینکه مثلا سلیقه یک نیروی انتظامی این باشه که به نظر زنان بدحجاب در این مکان رفت و آمد دارن، ممکنه این دقیقا مورد نظر نیروی دیگه ای نباشه. این در واقع یه نوع ایجاد بی‌نظمی میکنه که نمیتونیم بگیم مبتنی بر قانونه، برای اینکه به نظر میرسه بیشتر مبتنی بر سلیقه شخصی در واقع نیروی انتظامی. این دستورهای پلمب به این چنین باید حتما از روند قضایی برخوردار باشه و نه اینکه تنها در واقع با یک نظر و سلیقه نیروی انتظامی بخواد پلمب بشه. فکر میکنم یه فشار مضاعفی میشه بر کسانی که صاحبان کسب و کار هستن.
پگاه بنی هاشمی، حقوقدان و پژوهشگر زنان در کالیفرنیای آمریکا بود. اما محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ایران، هم روز شنبه 10 دی ماه در نخستین روز از کار رسمی خود در این مقام وعده داد که حتما با مداخله مناسب از بهای ارزهای خارجی در کشور جلوگیری خواهد کرد. در همین زمینه با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس، گفتگو کردیم و از او پرسیدیم که بعد از افزایش هر روزه نرخ ارز در ایران، آیا کاهش قیمت ارزهای خارجی در این شرایط امکان پذیر است؟
آقای فرزین و کلن دولت مردای تیم اقتصادی دولت رئیسی توضیح نمیدن که علت افزایش قیمت ارز چیه. تا زمانی که مسئله توضیح داده نشه، راه حلی هم که ارائه میشه قابل اعتماد نیست و در غالب موارد هم نتیجه مثبتی رو به همراه نداره. در این مورد هم من متوجه میشم که آقای فرزین طی صحبتایی که در 2 روز گذشته داشته اساساً به علت افزایش قیمت ارز اشاره نمی‌کنه و بیشتر همون دلایلی که پیش از او دیگر مقامات اقتصادی، چه در دولت رئیسی چه در دولت‌های دیگه، برای افزایش قیمت ارز مطرح می‌کردن، مثل وجود سوداگرانی در بازار رو بهش می‌پردازه. در حالی که وقتی در یک اقتصادی تولید کاهش پیدا کرده، هزینه ها افزایش پیدا کرده، بودجه دولت مدام در بخش هزینه‌ای با افزایش روبرو هست و دولت منابع کافی در دست نداره، از طرف دیگه در حوزه صنعت و تولید هم ما دچار کاهش، روند کاهشی هستیم، صادرات ایران کاهش پیدا کرده و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور پایینه، یک معادله نابرابری درست شده مبنی بر این که ما منابع ارزی در اقتصاد نداریم چون تولید و صادرات کافی نداریم، و از اون طرف دولت هزینه های زیادی رو داره که باید اون هزینه‌ها رو جبران کنه. در نتیجه دولت اقدام میکنه به کارهایی مثل افزایش نقدینگی، چاپ پول، و در چنین شرایطی بانک مرکزی نمیتونه که نرخ ارز رو کنترل بکنه. نهایتش همون اقدامی که ایشون هم بهش اشاره کرده، اقدام دستوری، اون هم صرفا در مورد سامانه نیما که با قیمت 28500 به صورت دستوری این قیمت رو نگه داره، که البته این هم به نظر من جوابگو نیست، به دلیل اینکه بعد از یه مدت فشار بازار آزاد روی سامانه نیما هم اثر میذاره و موج افزایش قیمت در بازار آزاد میتونه باعث افزایش قیمت در سامانه نیما هم بشه.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
اما روز شنبه همزمان با آخرین روز سال میلادی، روسیه بیش از 20 موشک کروز به مناطقی در اوکراین شلیک کرد و مقام های اوکراین هم اقدام مسکو را وحشت افکنی در شب سال نو خواندند. حملات موشکی روز شنبه بیش از 10 کشته تصدیق می‌کنم، بیش از 10 زخمی بر جای گذاشته و به گفته شهردار کیف، مناطق مسکونی هدف این حملات بودند. همزمان دبیر کل پیمان ناتو هم میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از برنامه‌های خود برای کنترل اوکراین دست نکشیده و بنابراین همه باید برای ادامه این بحران در یک مدت طولانی آماده باشند. ینس استولنبرگ به خبرگزاری آلمان گفت که روسیه تمایل خود را برای تحمل تلفات نشان داده و نیروهای بسیاری را برای انتقال به جبهه ها بسیج کرده است. این بود چند خبر کوتاه و گزارش بخش بعدی خبر در مجله شبانگاهی در ساعت 22 تقدیم شما خواهد شد.